مهدی طهماسبی، نگین خواجه نصیر. کارگردان اکبر زنجانپور. افکتور فرشاد آذرنیا. گوینده مریم نشیبا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما. چنان که می دانید در ایام فاطمیه به سر می بریم و از این جهت دوستان هنرمند ما در اداره کل نمایش صدا قصه هایی را در نظر گرفتند که برداشتی است از تاریخ صدر اسلام، به ویژه حوادثی که ما را هرچه بیشتر با زندگانی و شخصیت ام حسنین زهرا سلام الله علیها آشنا می کند، که امیدواریم مورد توجه شما واقع شد.
ما آبرو داریم مرد، چگونه میتوانیم دختر خود را دست خالی و بی جهاد روانه خانه شوهر کنیم؟
من در سیر کردن شکم شما درماندم. تو از جهیزیه دخترت میگویی؟
این که تو میگویی عذر بدتر از گناه هم.
میگویی چه کنم فائزه؟ بر دیوار خانه مردم به جهم؟ که البته توان این کار را نیست ندارم، وگرنه این حال روزم نبود.
کم نیستم کسانی که از تو ناتوانتر و افتاده ترند، اما شکم اهل و عیال خود را سیر می کنند. بیان که از دیوار خانه مردم بالا بروند.
اگر مقصودت این است که گدایی کنم، هرگز.
من هم از تو نمی خواهم که گدایی کنی، بلکه کافیست نزد محمد بروی و از او طلب یاری کنی.
اگر بمیرم هم چنین نمی کنم.
چرا؟
من که تاکنون برای بیعت با او نرفتم، چگونه نزدش بروم و از او طلب یاری کنم؟
خب برو و با او بیعت کن.
تو چه غافلی زن، بیعت با او یعنی پذیرفتن دینش.
از حقیقت نگذریم، این چگونه آیینی است که سنگی را خدای خود بخوانیم و در برابرش سجده کنیم؟
تو کافر شده ای.
عاقل باش مرد، چه زیانی دارد که سخنان او را نیز بشنوی؟
کم و بیش شنیدم.
اما با عناد.
فائزه، هیچ عنادی هم در کار نبوده. او میگوید خدایی را بپرستید که نمیبینید. ما میگوییم خدایی را میپرستیم که در بت‌ها جلوه میکند. آیا این کفر است یا آن؟
والله شرگت تو نزد محمد دروی من میروم.
والله
ناخواسته به زبانم آمد.
ناخواسته آن بر زبان جاری میشود که عادت آدمی باشد.
امروز همه اهل مدینه این گونه قسم یاد میکنند.
مدینه
بس کن مرد، تا کی میخوایی سر در لاک خود فرو بری و خود را به حماقت بزنی؟ تو چه بخواهی چه نخواهی، امروز مدینه مدینه محمد است، شهر محمد است و تمام اهل این شهر والله میگویند و روزی 5 بار برای خدای محمد نماز میگذارند. تو پنداشته که اگر وحب و خانوادش میدانستن که تو هنوز به آینه گذشته خود مانده ای، به خواستگاری دخترت میامدن؟
آقایسه، هنوزم دیر نشده، میتوانیم قرارمان را فسخ کنیم.
ای لجباز ابله، 2 روز دیگر که بخواهند دختر تو را عقد کنند، به سیاق مسلمانان خطبه میخوانند و اگر بخواهی انکار کنی بیچاره میشوی.
خب انکار نمی کنیم.
تا کی میتوانی دین خود را پنهان کنی؟
آیا همه دلیل و برهان از آن روز تا مرا به رفتن نزد محمد مجبور کنی؟
ما گرسنه ایم و محتاج، دست کم فقط به جهت رفع حاجت ما نزد محمد برو. گمان نمی کنم که او هرگز از دین آیین تو بپرسد.
اگر پرسید چه؟
همان را بگو که تاکنون به دیگران گفته ای.
فارسه، اما میگوین که محمد با عالم غیب در ارتباط است.
اگر چنین است پس چرا به رسالت او ایمان نمی آوری ها؟
زیرا اگر به رسالت او ایمان می آورم یعنی مسلمان شدم، و اگر مسلمان شدم یعنی با عامر که پدرش پدر مرا کشته برادر دینیم. و من نمیخواهم که کینه او را از دل بیرون کنم و عقد برادری با او ببندم.
تو تا کی میخواهی این کینه را در دل حفظ کنی؟
تا هر زمانی که یا مجال قصاص یابم و یا جان از بدنم به در آید.
تو را به هرچی که میپرستی بسیر. ما اکنون فارغ از کینه های دیرین محتاج یک لقمه نانیم. نزد محمد برو و از او طلب یاری کن، و اگر نخواهی که او تو را بشناسد روی خود را بپوشان تا از تو طلب بیعت نکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار خوب، فردا نزده اون میروم. بسیار بسیار خوب.
حال چرا روی خدا پوشانده ای؟
این گونه آسوده ترم.
اگر این گونه آسوده تری که هیچ، و الا در نظر رسول الله توفیر نمی کند که تو روی خود را بپوشانی یا نه. زیرا او اگر بداند که برای طلب یاری نزد او آمده ای، می کوشد تا به روی تو ننگرد.
به هر حال من این گونه آسوده ترم. اکنون لطف کنید من خواسته مرا با او در میان بگذارید.
چرا نمی روی تا خود خواستت را با او در میان بگذاری؟ آنجا در کنار منبر نشسته.
من این گونه آسوده ترم.
همان گونه که بلال گفت جای شرم و حیا نیست، زیرا رسول الله به روی تو نظر نخواهد کرد، و البته اگر هم نظر کند تفاوتی ندارد، چرا که روی تو پوشیده است.
مگر نمیگویند که او علم غیب دارد؟
خب مقصود؟
پس میتواند پشت نقاب من رو نیز ببیند.
بسیار خوب، تو به من تا من خواسته تو را با او در میان.
سپاسگزارم.
چرا ایستاده ای؟ بنشین.
یعنی عیبی ندارد که بنشینم؟
چه عیبی؟ بنشین.
سپاسگزارم.
چه بر سر پایت آمد؟
سالها پیش از این استخوانش شکست و نادرست پیش خورد.
از کدام طایفه ای؟
اگر نگویم آسوده ترم.
خواستم که سخنی گفته باشی، وگرنه من که ترا نمی شناسم.
اما من شما رو می شناسم.
خب من کیستم؟
عمار بن یاسر. شنیدم که از یاران نزدیک محمدید.
محمد؟
مقصودم رسول الله است. شما که میگفتید او حتی به روی من نظر نخواهد کرد، پس چرا این گونه بر من خیره شده است؟
قصدش شناختن تو نیست، بلکه به جامعه مینگرد.
اگر محتاج نبودم که جامعه هم این گونه مندرس نبود.
چند سر آیله؟
دو پسر خرد و یک دختر دم بخت با یک مادر پیر و همسری زیاد خواه.
آیا رخصتم میدهی تا من این چند در همی تقدیم کنم؟
آیا ظاهرم تا این حد ترحم برانگیز است؟
مقصودم آزردن تو نبود. برخیز برادر، برخیز و با من بیا.
آیا جوابم کرد؟
رسول الله هیچ نیازمندی را جواب نمی کنه. گفت تا تو را به در خانه بخشنده ترین مردم ببرم.
او کیست؟
دخترش فاطمه. نیازی نیست که به در خانه ام الحسنین برویم. اگر اندکی تحمل کنید من از رسول الله رخصت میگیرم تا نیاز این مرد را برآورم. صبر کنم.
چرا؟
کسانی دیگر نیز بودند که از رسول الله خواستند تا رخصت دهند که این مرد را یاری کنند، اما او اصرار داشت که ام الحسنین به این مرد انفاق کند. بیشک حکمتی در این کار است.
خب آری، بیگمان حکمتی در این کار است.
با من بیا برادر. پس چرا ایستاده ای؟
من نمیخوام که انگشت نما شوم. از خواسته خود گذشتم.
تو چگونه انگشت نما خواهی شد در حالی که هیچ یک از ما تو را نمیشناسی؟ بیا، نگران نباش، بیا برادر.
هرچه شما بگویی. از خواسته خود گذشتم.
شتاب زده تصمیم نگیر. بیگمان حکمتی در کار است که رسول الله تو را به در خانه دخترش فرستاد.
نه نه نه، نخواستم. این فقط برگردن من یک منت است و بس، وگرنه گره ای از کارم نمی گشاید. بدرود.
کمی درنگ کن برادر. فاطمه هرگز مرا نخواهد بخشید اگر بداند که تو بی نصیب از در خانه او رفته ای. بمان تا بازگردم.
گفتم که نیازی نیست.
بمان تا بازگردم.
اگر از من بپرسن که تخت ترین کار جان چیست، خواهم گفت دست نیاز به سوی دیگران دراز کردم.
تو دست نیاز به سوی خدا فراز کرده ای، نه به سوی خلق خدا.
پس خدای شما چندان هم که ادعا می کنی دست و دل.
صبور باش مرد، مگذار که توی دستی در ایمان تو خلل افکند.
دیگر آب از سر من گذشته.
مقصودت چی؟
هیچ هیچ، بگذاریم. اکنون اگر رخصت دهی من بروم که این گونه آسوده ترم.
مسلمانی فقط به گفتن شهادته نیست، شرط اول ایمان قلبی است.
چه کسی گفته که من؟
چه کسی گفته که تو چه؟
من من آن کس که شما میپندارید نیستم.
مقصودت رو در نمیابم.
مقصودم این است که
بیا برادر. من که گفتم فاطمه نمیگذارد کسی ناامید از در خانهش برود. بیا این گردن بند از آن توست. چرا متحیری؟ آنقدر هست که نیاز تو را برطرف کند.
آیا او میداند که من کیستم و این بخشش را کرده؟
چه توفیر میکند که تو که باشی؟
یعنی حتی از نام و نشانم نیست نپرسی؟
نه
سخنی هم نگفت؟
فقط گفت قطران را بدان که بهشت را نصیب تو میکند.
صرافان چه بهایی بر آن نهادند؟
یکی گفت 20 دینار، دیگری گفت 40 دینار
و تا 150 دینار هم رسیدم. پس چرا نفروختی؟
نمیدانم چرا.
من آن را به 200 دینار میخرم.
200 دینار؟
200 دینار به اضافه 300 درهم.
مگر در این گردن بند نقره چه هست که 200 دینار و 300 درهم بیارزد؟
افسون بر آن یک شطور 3 ساله.
شما من رو دوچار شک و گمان کردی.
تردید نکن و بفروش.
گرچه من صراف و گوهرشناس نیستم، اما میدانم که نه این زنجیر بهایی چنین گزاف دارد و نه این چندگین عقیق. پس چرا شما حاضرید برای آن چنین بهایی بپردازید؟
یک قواره پارچه حریر نیز افسون بر آنچه که گفتم میپردازم، ولی بدان که بیش از این ندارم. اکنون بگو میفروشی یا نه.
من ذکر درستکاری شما را بسیار شنیدم، پس بگویید چرا این گردن من را از من میخریدم؟ من هم با این بها
میخواهم آن را به رسول الله پیشکش کنم.
چه لابد او نیست آن را به دخترش بازگرداند.
بگو میفروشی یا نه.
بی‌پرده بگویم، کردار شما مسلمانان آدمی را شگفت زده میکند.
ما مسلمانان؟
فروختم. بهایش را بپرداز.
ما من بخوانم بیا تا بقای آن را بستانیم. اما آیا نمیخواهی پیش از رفتن نزد رسول الله بروی؟
که چه کنم؟
من نمیدانم، گفتم شاید بخوای که او را ببینی.
آیا بر سرم منت می‌نهی؟
نه چه منتی؟ فقط مقصود امار این بود که
اگر خریدار این گردن بنده زودتر به های آن را بپردازید که باید بروم.
پس با من بیا.
برویم.
انشاءالله خیر است. چه شده که این وقت شب؟
میدانم دیر هنگام است و آرامش و آسایش شما را برهم زدم، اما تاب نیاوردم که تا صبح صبر کنم.
امیدوارم به در خانم نیامده باشی که بگویی از فروختن آن گردنبند پشیمان شدی.
پشیمان که شدم، اما به طلب آن نیامدم.
اگر هم به طلب آن آمده باشی معایت بگویم شرمسارم، چون من آن را به رسول الله پیشکش کردم و رسول الله نیز آن را به دخترش بخشید.
گفتم که به طلب آن نیامدم، بلکه آمدم تا حقیقتی را به شما بگویم.
به من بگویی یا به رسول الله؟
من روی رو در رو شدن با محمد را ندارم.
چرا؟
آخر چگونه بگویم؟
آیا بهای آن گردنبند گرهی از کارت گشود؟
چه میگوی ابن یاسر؟ زندگی من از این رو به آن رو شده. این جامعه نو آراسته را بر تنم نمیبینی؟ نه تنها توانستم با آبرومندی دخترم را به خانه بخ بفرستم، بلکه قرضهای خود را پرداختم و جامعه نو بر تن کودکانم کردم و گردنبندی برای همسرم خریدم.
خب الحمدلله.
حقیقت این است که من مسلمان نیستم.
نیستی یا نبودی؟
من هنوز شهادت نگفتم.
شاید در دلت بوده و بر زبانت جاری نشده.
میخواهم بر زبان نیز آن را جاری کنم.
پس آمده ای تا تو را نزد رسول الله ببرم.
گفتم که روی رو در رو شدن با او را ندارم.
اما او در انتظار توست، زیرا میدانسته که اجازه گردنبند فاطمه چه خواهد بود. خب چه میگویی؟
نزد او برویم یا نه؟
برویم.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درنگ این حکایت سخنان اسرارآمیز
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
خسته ای پیره مرد.
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
گامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو می توانی برو.
نه هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.
قیار و همراه خوبی هستی. خداوند تو را برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی می خواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آری ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبز یا تراوت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا را نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش می کنم.
آره همینطور است.
نمی دانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه می توان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کنند.
چقدر نادان است.
پیر من، صدای آن جمع را می شنوی که به سوی ما می آیند؟
هری می پندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست میگویی.
نرگس خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا میدانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق‌تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه مده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
آره می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه، من به دور از عقل تو را به خانم میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
که تو چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر. کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
ایران 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404 کتاب خواندن یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با اختلالات خواب است. اگر کتابی را زیر نور ملایم مطالعه کنیم، در مدت زمان بسیار کم و با آرامش ذهن به خواب خواهیم رفت. از تأثیرات همه جانبه کتاب خوب در زندگی خود غافل نشویم. کتاب خوب سلامت جسم شما را هم تضمین می کند. بخوانیم برای ایران. ایران.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.
نامور نامه. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، با روایت محسن بهرامی.
دفتر سوم، قسمت 26. گفتار اندر پند دادن زال رستم را.
چو رستم بیامد به دیوان خیش، نگه کرد چندی به دیوان خیش، زواره بیامد به نزدیک اوی.